اسلامی محسوب میشه. متاسفانه با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب، برخی که نعمت استقلال و نعمت نظام اسلامی رو درک نکردن یا به واسطه قوطه‌ور شدن در بحر استقلالی که نظام اسلامی برای کشور ما به ارمغان آورد قدر این نعمت رو نمیدونن، امروز خیلی روی مسئله استقلال تأکید نمیکنن. برخی حتی معتقدن که دوره استقلال طلبی گذشته و ما میبایستی بریم با نظامهای دیگر همراهی و همسویی داشته باشیم. همراهی و همسویی هم به معنی اینه که شما بایدها و نبایدهای اونها رو بپذیرید. و میگن که پیشرفت مهمتر از استقلاله، غافل از این که اگر استقلال نباشه پیشرفتی هم حاصل نمیشه. و اون نکاتی که بنده میخوام عرض بکنم خدمت شما عزیزان و بزرگواران همین تجربه است، یعنی تجربه 200 ساله گذشته انقلاب، 200 ساله گذشته تاریخ ایران تا انقلاب و این 40 ساله انقلاب. 160 سال از این 200 سالی که در عرض 25 دقیقه میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم، جریانی در کشور ما حاکم بود که معتقد بود استقلال راهگشا نیست و اگر شعار استقلال هم میداد که در بعضی از مقاطع میدادن در حد شعار باقی میموند و معتقد بودن که ما باید با نظام جهانی و نظام بین المللی همراه بشیم و حتی برخی بحث ادغام در نظام بین المللی رو مطرح می کردن. اگر به حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی این 160 سالی که عرض کردم اون جریان حاکم بود یک نگاهی بکنیم، می بینیم که در نبود استقلال هیچ پیشرفتی برای ایران در هیچ زمینه ای حاصل نشد. این ادعا نیست و اسناد و مدارک فراوانی وجود داره که ثابت میکنه و خود ملت ما یعنی شاهد زنده همه این اتفاقاتی که رخ داد ملت بزرگ ایرانه که در سال 1357 برای احیای استقلال خودش قیام کرد و رژیم شاهنشاهی رو در ایران ساقط کرد. در حوزه سیاسی اگر بخوایم مقوله استقلال رو بررسی بکنیم، در دوره قاجار که دوران نفوذ استعمار غرب در کشور ما، هنوز سلطه پیدا نکردن، نفوذ کردن برای اینکه سلطه پیدا بکنن و حتی تا مرز نابودی ایران هم پیش رفتن. مبناشون این بود که ایران پیشرفت نکنه و این رو صراحتن گفتن، در اسنادشون وجود داره که یک ایران بزرگ و یک ایران پیشرفته نباید در این منطقه حضور داشته باشه. خب کشور ما یک کشور پرسابقه است در این نقطه از جهان، ما قریب 7000 سال سابقه تمدنی داریم و این مردم و این سرزمین بارها تجربه جهانداری رو از سر گذرونده، یعنی یک جوری در چرخاندن جهان و در اداره جهان ملت ایران سهیم بودن، مشارکت داشتن و الان هم تاریخ ایران و فرهنگ ایران جز ذخایر ارزشمند بشریه. خب یک همچین ملتی با چنین سابقه ای اگر قرار باشه تو این منطقه قدرتمند باشه میتونه جلوی هر نوع زیاده طلبی استکبار رو بگیره. ناگفته نماند این منطقه رو استراتژیستای نظامی و سیاسی قلب جهان نامگذاری کردن. اونا معتقدن جهان یک قلب داره و هر کس بر قلب جهان مسلط بشه آقای جهانه و ما در قلب جهان واقع شدیم. به همین جهت اهمیت داریم و عرض کردم کشور بزرگ ایران، مردم فهیم و با فرهنگ ایران، سابقه تمدنی، این ظرفیت رو همیشه به ما میده که در این منطقه فعال باشیم و حرف اول رو در راستای استیفای حقوق مردم منطقه بزنیم. در دوره قاجار ایران اسیر شده بود بین دو قدرت بزرگ، روسیه و انگلیس. من فقط یک مورد رو عرض می کنم از زبان پادشاه قاجار ناصرالدین شاه که شما بدونید ما تو چه وضعیتی به سر می بردیم. ناصرالدین شاه طی یک دستنوشته‌ای به فشار روس و انگلیس به ایران اشاره میکنه و با صراحت میگه، ببینید این مقام اول کشور در اون دورانه، با صراحت میگه، میگه امروز در کره ارض ضعیفتر از ایران و بدبختر از دولت ایران دولتی وجود ندارد. چرا؟ میگه برای اینکه روس و انگلیس در این کشور رخنه کردن، اجازه نمیدن ما هیچ کاری بکنیم. حالا توجه بفرمایید که چه چیزایی رو اجازه نمیدن. اساس اینه که ایران پیشرفت نکنه، اما حداقل ها رو هم نمیذارن ایران داشته باشه. نیروی دریایی، ما بالاخره از دو قسمت کشورمون شمال و جنوب به دریا وصلیم و حق طبیعیمونه و حق مسلممونه که نیروی دریایی داشته باشیم، اما به ایران اجازه نمیدادن نیروی دریایی داشته باشه. حتی حق کشتیرانی در دریاچه ارومیه هم داده نمیشد. دریاچه ارومیه دیگه یه دریاچه کاملا داخلیه، با هیچ جا مرز نداره، اما اون رو هم اجازه نمیدادن، برای اینکه این ملت نباید نیروی دریایی داشته باشه از نظر اونها. از اون بدتر، اجازه کشت تنباکو در خوزستان هم به ناصرالدین شاه داده نشد. گفت من میخوام در خوزستان تنباکو بکارم، من میخوام روی کارون سد بزنم، اما اجازه نمیدن. بعد ایران رو مقایسه میکنه با یه کشورهایی که شاید چند سال از استقلالشون بیشتر نمیگذشت، این بلغارستان که اون زمان جز امپراتوری عثمانی بود، تازه از امپراتوری عثمانی جدا شده بود، و ناصرالدین شاه میگه حتی ما به اندازه بلغاری، یعنی بلغارستان، هم استقلال نداریم. میگه میخوایم راه هم بکشیم، روس و انگلیس نمیذارن. میخوایم جاده بکشیم، جاده‌ای که باز داخلیه، اون رو هم اجازه نمیدن ایران بکشه. میگه میخوام به شمال کشور سفر بکنم، روسا ممانعت میکنن. به جنوب کشور میخوام مسافرت بکنم، انگلیسی ها ممانعت میکنن. و این تازه دوران نفوذه، دوره پهلوی که دوره سلطه است، و بدتر از این میشه. قاجارها فقط ننگ سلطنت رو به تعبیر مقام معظم رهبری داشتن، پهلوی ها هم ننگ سلطنت و هم ننگ وابستگی. برای همین این دوره رو، یعنی دوره پهلوی رو، دوره سلطه میگن. در دوره پهلوی هم رضاخان جرأت نمی کرد برخلاف منافع انگلیسی ها صحبتی بکنه. سفیر انگلستان در ایران دو سال بعد از کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان عنوان میکنه که همه خواسته های ما در دوره رضاخان محقق شد، اما یک خواسته ملت ایران هم محقق نشد. خواسته ما این بود که بحرین، که انگلیسی ها از دوره مشروطه تقریبا تلاش داشتن از ایران جدا بکنن، به کشورمون برگرده و اجازه بدن ما در بحرین اعمال حاکمیت بکنیم، اما اجازه ندادن. نه تنها بحرین رو اجازه ندادن، بلکه غارت نفت ما که از قدیم داشت صورت میگرفت هم همچنان ادامه پیدا کرد. و رضاخان طی یک مذاکرات نیم ساعته با انگلیسی ها قرارداد دارسی رو به مدت 60 سال تمدید کرد. نفت ما رو انگلیسی ها می بردن بدون این که آماری به ما بدن، بدون این که ما بدونیم چقدر از نفت ما رو دارن از کشور خارج می کنن، و 16% به ملت ایران می دادن. 84% از منافع حاصل از فروش نفت رو انگلیسی ها می بردن، و بعد اون 4% رو هم با کارشکنی می دادن. بعضی وقتا می گفتن که فلان لوله نفت مثلا منفجر شده و 10 روز ما نتونستیم نفت صادر بکنیم، بنابراین خسارتش رو باید ملت ایران بدن، و همینطور از درآمد ملت ایران می کاستن. یک اعتراضی رضاخان کرد به این که حداقل همین 14% رو یا این 16% رو به ما بدید. اون هم به نحوی باهاش برخورد شد که عرض کردم طی یک مذاکرات نیم ساعته قراردادی رو امضا کرد که 60 سال قرارداد سابق رو تمدید کرد. یعنی اگر انقلاب اسلامی در سال 1357 پیروز نمی‌شد، تا 1375 انگلیسی‌ها همچنان بر اساس قراردادی که رضاخان باهاشون بسته بود نفت ایران رو می‌بردن. حالا بالاخره اگر یک کشوری ادعای استقلال سیاسی میکنه باید بتونه از تمامیت ارضی کشور خودش هم دفاع بکنه. ما به کوچکترین کشورهای منطقه در دوره رضاخان باج میدادیم به خاطر اینکه انگلیسی‌ها پشت اونا بودن، البته پشت رضاخان هم بودن، ولی تأکید داشتن که باید به اینا امتیاز بدید. مهمترین امتیاز امتیازی بود که رضاخان در اروند به عراق داد و تقریبا حاکمیت ما رو در اروند رود از بین برد. البته کارهای دیگه هم کرد، آرارات کوچک رو که یک منطقه بسیار مهمه به آتاتورک واگذار کرد. ببینید ملت‌ها سر یک وجب از خاکشون سالها می جنگن. ما خودمون 8 سال در دفاع مقدس مقابل رژیم بعثی و پشتیبانانش که تقریبا غرب و شرق همه پشتیبانش بودن ایستادیم که یک وجب از خاکمون از دست نره. ولی اروند رو رضاخان میده، آرارات رو واگذار میکنه، چون اصلا اراده ایستادگی در مقابل انگلیس رو نداره، انگلیس آوردهش. هر وقت اراده بکنه میبرش و اون هم نمیتونه. تو همون مذاکره‌ای که نیم ساعت طول کشید و قرارداد دارسی 60 سال تمدید شد، رضاخان به طرف انگلیسی گفتش که یعنی میگید من همون کاری رو بکنم که تا الان قاجار رو به خاطرش سرزنش میکردیم؟ یعنی میگفتن قاجارها امتیاز دادن و اینها. برگشتن بهش گفتن که بله باید امضا کنی. به نیم ساعت نکشید امضا کرد اومد بیرون. پهلوی دوم که وضع به مراتب بدتره، ما اصلا استقلالمون رو عرض کردم، حضرت امام نقطه آغاز نهضتش نابود شدن استقلال ایرانه دیگه. ایران در کام انگلستان، امریکا و صهیونیزمه، کوچکترین اختیاری برای تصمیم گیری ندارن، حتی در حد یک پروژه ساختمانی. اسدالله علم در یادداشتاش میگه که یه قراردادی با انگلیسی‌ها بسته بودیم برای ساختن ساختمان در یه منطقه نظامی در اصفهان و من به شاه گفتم که اسدالله علم خودش انگلیسیه، میگه به شاه گفتم این قرارداد از دزدی سرگردنه بدتره، از بس غیر عادلانه و تحمیلیه. میگه که شاه سرش تکون داد گفت بله و سرش انداخت با این قراردادم بسته شد. وقتی شما استقلال نداشته باشید حق اعتراض به یک پروژه ساختمانی رو هم ندارید. با شرکت زیمنس آلمان قرارداد بست برای یک پروژه مخابراتی، امریکایی‌ها وارد شدن گفتن باید قرارداد به هم بزنیم با شرکت جنرال الکتریک ما قرارداد ببندی، تسلیم شد و قراردادی رو که به نفع کشور بود رو به هم زد با امریکایی‌ها قرارداد بست. اینا آفات عدم استقلاله که متاسفانه 160 سال کشور ما رو عقب نگه داشت در شرایطی که کشورهای دیگه داشتن پیشرفت می‌کردن. یعنی ما دو برابر عقب موندیم. در حوزه سیاست کاملا تبعیت از سیاست‌های امریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم داشت در منطقه ما صورت می‌گرفت. شاه هم، چه رضا شاه و چه محمد رضا پهلوی، هر دو در همین زمینه فعالیت می‌کردند. شما همین مواردی رو که عرض کردم اگر بخواید با انقلاب اسلامی و دستاوردهایی که انقلاب اسلامی برای ملت ما آورد مقایسه بکنید، متوجه میشین و ملت ما متوجهن. اونهایی باید متوجه بشن که همچنان چشم به دست غربی ها دارن و فکر میکنن اگر ما با غربی ها و اروپایی ها پیوند داشته باشیم کشور پیشرفت میکنه. اونا باید توجه بکنن که با انقلاب اسلامی و استقلالی که ملت ایران پیدا کرد دخالت‌های ابرقدرت‌ها در کشور ما قطع شد و دستشون کوتاه شد از منافع نامشروعی که در ایران داشتن. نه تنها از غرب بلکه از شرق هم ایران تبعیت نکرد و در مقابل این اندیشه شرقی و غربی هر دو ایستاد. ثمره این ایستادگی این بود که علی رغم 40 سال تحمیل، 40 سال تحمیل تحریم، که بی سابقه ترین تحریم ها علیه ملت ما اعمال شده. سابقه نداره چنین تحریمایی در طول 40 سال، مخصوصا تو این چند ساله اخیر که خودشون هم اعتراف دارن که علیه هیچ ملتی چنین تحریمی رو برقرار نکردن. علی‌رغم همه این تحریم ها دیگه هیچ دولتی نمیتونه به دولت ایران و به ملت ایران دستور بده، نمیتونه مانع از ساختن راهن، جاده، کارخانه و پیشرفت در حوزه نظامی بشه و در حوزه های مختلف. در همه حوزه ها اونها مخالف پیشرفت ایران بودن و مخالف پیشرفت ایران هستن. شما ببینید اینا از دادن فرمول کوکاکولا به هر ملتی خودداری میکنن، چه برسه بخوان مثلا در حوزه های تکنولوژی بالا به ملتی کمک بکنن، اونم ملتی نظیر ملت ایران که زیر بار هیچ قدرتی نرفته و نخواهد رفت. ملت ایران با استقلالی که پیدا کرد تونست نقشه استکبار جهانی رو در ترسیم خاورمیانه جدید به هم بزنه. ببینید یک بار ما در جنگ جهانی اول در همین شرایط قرار گرفته بودیم، غرب داشت نقشه خاورمیانه رو بر اساس منافع خودش ترسیم میکرد. تو اون نقشه قرار بود ایران نابود بشه که قیام مردم ایران و قیام مرجعیت شیعه نگذاشت این اتفاق بیفته، اما چون حاکمیت در دست عوامل بیگانه نظیر رضاخان و محمد رضا پهلوی بود، عملا اونها بر کشور ما مسلط شدن و تونستن طرحشون رو در خاورمیانه پیاده بکنن. طرحشون عبارت از این بود که کشورهای خاورمیانه تیکه تیکه بشن و بعد یک قده سرطانی در این منطقه از سوی صهیونیسم بین الملل ایجاد بشه که تمام منطقه رو تهدید بکنه و زمینه سلطه استکبار رو بر تمام منطقه فراهم بکنه، رژیم نامشروع اسرائیل. جالبه بدونید در اسناد و مدارکی که الان به دست آمده نشون میده کودتای رضاخان و روی کار آوردن رضاخان برای کمک کردن به اون پروژه بود. در یکی از نشریات انگلیسی آمده هدف از کودتا در ایران کودتای رضاخان، استفاده از ظرفیت‌ها و منابع ایران برای کمک به رژیمیه که قراره به زودی در خاورمیانه تأسیس بشه و هیچ رژیمی در خاورمیانه تأسیس نشد الا رژیم صهیونیستی. ایران رو تبدیل کردن به ترمینال انتقال یهودیان منطقه و روسیه به اسرائیل، به فلسطین، و اینطوری فلسطین عزیز رو اینها رفته رفته به اشغال در آوردن و کنسولگری‌های رژیم پهلوی به یهودی های مهاجر گذرنامه ایرانی میداد که بتونن برن با اون گذرنامه ها به فلسطین و یواش یواش جاگیر بشن و بعد در سر فرصت مناسب کشور رو از دست مسلمانان فلسطینی و از جهان اسلام جدا بکنن. خب رژیم پهلوی کاملا تو این پروژه همراهی میکنه، اما انقلاب اسلامی با همون استقلالی که ما ابتدای کار به دست آوردیم باعث شد کل طرح و نقشه 70 ساله استکبار تو این منطقه به هم بریزه. عزیزان که انقلاب رو درک کردن میدونن که ما در آستانه انقلاب اسلامی شاهد انعقاد یک قرارداد ننگین به نام کمپ دیوید در منطقه بودیم. قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل بسته شد و برای اولین بار یک دولت مسلمان که اتفاقا سابقه دو بار جنگ با اسرائیل رو داشت، اسرائیل رو به رسمیت شناخت. این ابتدای کار بود. کارتر که روی کار اومد این قرارداد منعقد شد، به محمد رضا پهلوی دستور داد باید از قرارداد کمپ دیوید حمایت بکنی و اونم اومد پشت سادات و قرار شد قرارداد کمپ دیوید تثبیت بشه. گام بعد که بعد از پیروزی انقلاب شروع شد طرح 8 ماده‌ای فهده، باز عزیزانی که اون دوره رو دیدن خاطرشون هست، بر اساس طرح 8 ماده‌ای فهد همه کشورهای منطقه قرار بود با اسرائیل روابطشون رو عادی بکنن و کاملا دیگه این رژیم نامشروع در منطقه به رسمیت شناخته بشه. فقط پیروزی انقلاب کار به دستاوردهای بعدی در حوزه استقلال نداریم که کمر استکبار رو شکوند، فقط پیروزی انقلاب، نفس پیروزی این برنامه رو به هم زد. و اسرائیلی که چند سال قبل از اون تونسته بود چند کشور عربی رو در یک جنگ در طی 3 روز و در جنگ دیگر در طی 6 روز به زانو در بیاره، امروز در مقابل یک گروه و جریان در لبنان به نام حزب الله، در فلسطین به نام حماس هم نمیتونه از پس اونها بر بیاد و اون پیروزی های به اصطلاح درخشان خودش رو تکرار بکنه. امروز استکبار جهانی در بدترین شرایط در طول دوران 200 ساله اخیر در این منطقه است و ملت ما و مردم ما در بهترین شرایطن. یادمون نره یک بار دیگه وقتی ما شرایط خوبی داشتیم بر اثر غفلت مسئولان، اونا تونستن با خیره‌سری و با زیرکی شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. این بار خب ما هم رهبری آگاه و هوشیار و عمیق داریم که همه این تحرکات رو رصد میکنه، این سابقه 160 ساله مد نظرشه و ملتی پایکار و مبارز و شجاع و منطقه متفاوت. این منطقه دیگه منطقه سال 1357 نیست، این منطقه الان ملت لبنان رو داره، این منطقه الان ملت عراق رو داره، این منطقه الان ملت سوریه رو داره، ملت بزرگ ایران رو داره که بر اساس همون استقلال خواهی و استقلال طلبی در مقابل استکبار جهانی ایستاده. ما باید در کلیه تحرکاتمون، در کلیه تصمیم گیریامون، در کلیه معاهداتی که وارد میشیم در نظر داشته باشیم که ذره ای از این استقلال آسیب نبینه. اگر آسیب ببینه به ما اجازه کشیدن جاده هم نمیدن، اگر بگذارن ایرانی باقی بمونه، چون ما بحثشون اینه که یک ایران بزرگ نباید باقی بمونه در این منطقه. معتقدن 5 ایران کوچک بهتر از 1 ایران بزرگه و اون 5 ایران 4 تاش ایران نیست. نقشه شوم و اینها که منتشر هم شده حکایت از این داره که خوزستان باید از ایران جدا بشه، کردستان باید جدا بشه، آذربایجان باید جدا بشه، سیستان بلوچستان باید جدا بشه. اگر استقلال ما خدشه دار بشه، اولا معلوم نیست این یک پارچگی باقی بمونه، که البته این خواب آشفته غربی هاست، هیچ وقت محقق نخواهد شد، هیچ وقت محقق نخواهد شد تا زمانی که این ملت رهبری شجاع و عنایات اهل بیت و عنایات الهی پشت سر این ملت هست، که ما در طول 40 سال عمیقا این رو درک کردیم. هیچ کدوم از این نقشه ها به نتیجه نمیرسه، شاید آزار برسونن اما به اهداف خودشون قطعا نخواهند رسید. ولی ما باید هوشیار باشیم که اگر ذره ای از استقلال ما از بین بره در هر سطحی، در معاهداتی که میبندیم، در قراردادهایی که وارد میشیم، و این مستمسک میشه برای این که عرض کردم حداقل‌ها رو هم نذارن ملت ایران داشته باشه. این که الان از ارسال و ارائه حداقل‌ها هم به این ملت خودداری میکنن دیگه از هر اومن شمس شده. مثالی میزنم شاید در خور این فضا و این جمع نباشه، ولی چون خباثت دشمن رو نشون میده به نظرم خیلی گویاست. بنیاد مستضعفان در سالهای اخیر اقدام به وارد کردن نژاد خاصی از بز کرد به کشور که بتونه یه تحولی تو این زمینه ایجاد بکنه. خوشبختانه تحول هم ایجاد شد. در آستانه خروج ترامپ از برجام قرارداد دیگه‌ای بسته شد. وقتی ترامپ از برجام خارج شد، پارتی اول این محموله بوز وارد، محموله دوم بوز وارد ایران شد، پارتی بعدیش رو اجازه ندادن وارد بشه. ببینید از دادن بوز، یعنی یه نژاد خاصی از بوز خودداری میکنن تا برسه به اینکه تحمل بکنن ما مثلا در حوزه موشکی پیشرفت داشته باشیم، ماهواره به فضا پرتاب بکنیم، در تولید دارو در واقع حرف اول رو در منطقه و در حوزه های حرف اول رو در جهان بزنیم، در حوزه هسته ای ما جز قدرت های بزرگ بشیم، در تولید پهباد ما جز قدرت های اول جهان بشیم، در تولید توپخانه و موشک نقطه زن جز قدرت‌های اول بشیم و هزاران دستاورد دیگر که من به نظرم واقعا کوتاهی میشه در ارائه این دستاوردها به مردم ایران. هیچ کدوم اینها را اجازه نمیدن ادامه پیدا بکنه و هرچه داریم از همون خواهند گرفت اگر استقلال نداشته باشیم. بنابراین هر که ادعا میکنه دوره استقلال به سر رسیده، دوره همنوایی و همگرایی با جهان رسیده و اینا، و همنوایی هم این قلمداد میکنن که ما تحمیلات و اجبارهای اونا رو بپذیریم. اونا حتی الان دیگه در حوزه دفاعی ما هم میخوان برای ما تعیین تکلیف بکنن که شما موشک داشته باشید یا موشک نداشته باشید. کشوری که 8 سال جنگ رو تجربه کرده و در دفاعش سیم خاردار هم بهش نمیدادن، الان براش میخوان تعیین تکلیف بکنن که نخواهند توانست. اما ذات پلید غرب و صهیونیسم بین الملل در این موارد به خوبی آشکار شده و انقلاب اسلامی تونست با استقلال طلبی اون مرحله 160 ساله تأخیر و عقب ماندگی رو پشت سر بگذاره. در طی 40 سال این ادعا نیست، یک روز انشاءالله اگر فرصتی بشه و مجموعه دستندرکاران کشور کمک بکنن، میتونیم ثابت بکنیم و ثابت شده است که دستاوردهای انقلاب اسلامی در 40 سال اخیر با کل دوران قاجار و کل دوره پهلوی قابل مقایسه نیست. فراموش نکنیم اسدالله علم میگه از 25 میلیون جمعیت ایران در سال 56 15 میلیون نفر بی سواد بودند. با بیش از 4 میلیون بشکه نفت فروش نفت، ما برق نداشتیم، راه نداشتیم، آب بهداشتی در خیلی از مناطق حتی در بخشای از تهران نداشتیم. روستاهامون از برق، گاز، امکانات بهداشتی، آب آشامیدنی محروم بود. و خب همینا رو فقط اگر بخوایم ملاک قرار بدیم، که البته از ذره بنده استقلال بالاترین ملاکه، اما اگر بخوایم دستاوردها و در حوزه‌های عمرانی هم یک بررسی داشته باشیم، کل دوره پهلوی و کل دوره قاجار با جمهوری اسلامی و دستاورداش قابل مقایسه نیست. وقت من تمام شد، شما رو به خدا میسپارم. انشالله پرچم این انقلاب به دست صاحبش سپرده بشه و کید دشمنان و اون خواب آشفته‌ای که دیده بودن در ایران اسلامی 40 سالگی انقلابش رو نخواهد دید، هیچ وقت محقق نشه، نشد و نخواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سالگردهای انقلابها، سالگردهای روزهای ملی در کشورها رو مقایسه کنید با این حرکت عظیم مردم در کشور عزیز ما. سالگرد انقلاب ما یک مراسم خشک و رسمی نیست، یک مراسم 100% مردمی. مردم در همه شرایط اونجایی که لازم است در صحنه باشند شرکت میکنند و در 22 بهمن همه سال ملت این عرصه رو مقتنم میشمرند و وارد میدان میشوند، حضور خودشون رو به رخ همه دشمنان و مخالفان میکشند. این دیده میشود در دنیا، مظهر اقتدار ملی است. روز 22 بهمن و راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است، مظهر حضور مردمی و اراده و عزم ملی از ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان و در همه شرایط میان در خیابانها و خودشون رو در سر تا سر کشور و در مقابل چشم بینندگان قرار می‌دهند. این خیلی با عظمت است.
تقدیر و تشکر و سپاس